بخش 55.
عراقی ها بعضی وقتها گیرهای علکی می دادند تا بچه ها را کتک بزنند. یک روز به یکی از بچه ها گیر دادند و گفتند
بگو تو جنگ چند تا تانک ما رو زدی؟
او گفت
چی بابا هیچی.
عراقی دوباره سوالش را تکرار کرد و او همان جواب را داد. عراقی شروع کرد به کتک زدن او. او هم مجبور شد بگوید
یه تانک رو زدم.
عراقی یک کابل محکم به دست او زد و او تا 99 تانک ادامه داد و 99 کابل خورد. عراقی که ولکن نبود گفت
دوباره بگو.
آن روز روز سختی برای آن اسیر بود و او 300 ضربه کابل خورد. با توجه به فشارهای زیاد جسمی و روحی که روی او سرا بود، از دوری وطن و خانواده گرفته تا شکنجه های ناجوان مردانه بعثی ها، آن چیزی که می توانست روحیه بچه ها را حفظ کند فقط و فقط یاد خدا بود که در همه حال آرامش بخش دل هاست. در دوران دفاع مقدس بسیاری از دوستان و همرزمانمان شهید شده و به لقاء الله پیوسته بودند، اما دوران سخت اسارت آزمونی بزرگ برای محک زدن میزان و استواری عقیده و ایمان ما بود. آنان که دعوت حق را لبیک گفته و از تمام قید و بندهای دنیوی رها شده به سعادتی بزرگ نائل آمده بودند، ولی در اسارت هنوز قید و بندهای دنیوی وجود داشت. هنوز خطرات زیادی در کمین ما بود. در اسارت مرز استواری و پازدن، مرز شک و یقین و مرز شکست و پیروزی به اندازه یک تار مو بود، باریک باریک، آنچنان باریک و ظریف که ممکن بود به اندک فوتی فرو بریزد و ما را که سالها در بحرانی ترین شرایط جنگ عقیده و ایمانمان را حفظ کرده بودیم به سقوط بکشاند. در آن شرایط فوق‌العاده حساس انسان می‌بایست آنقدر صبور و مقاوم باشد تا بتواند در برابر رنج‌ها و مشقت‌هایی که از همه سو به او فشار می‌آورد ایستادگی کرده و تسلیم دشمن نشود. به همین منظور برای حفظ روحیه و اعتقادات دینی و اخلاقی اسرا با کمترین امکانات مادی برنامه‌های فرهنگی جالبی را ترتیب می‌دادیم که در بسیاری موارد دشمن را غافلگیر می‌کرد. یک روز با دوستانی چون مطهری و صادقی در اردوگاه نهروان تصمیم گرفتیم تا به کارهای فرهنگی وسعت بخشیده و مخفیانه یک انتشاراتی راه بیاندازیم تا همه بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شوند. با محمد مطهری یک قرآن جیبی از یکی از بچه‌ها که آن را به صورت مخفی نگه داشته بود گرفتیم که 11 سوره داشت. بچه ها به نوبت از این قرآن استفاده می کردند، ولی این نوبت به همه نمی رسید و یا خیلی دیر می رسید. بنابراین بعضی از اسرا تصمیم به حفظ گرفتند تا از این طریق راحت تر بتوانند با قرآن مأنوس باشند. به فکر افتادیم که این سوره ها را تکثیر کرده و در اختیار دیگر اسرا قرار دهیم. استفاده از خودکار و کاغذ در اردوگاه ممنوع بود و ما به هیچ کدام از اینها دسترسی نداشتیم. قلم و کاغذ ما در آنجا کاغذ سیگار و زغال داخل باتری بود که معمولاً از سطل زباله پیدا کرده و استفاده می کردیم. تعدادی از بچه ها را که خط خوبی داشتند به عنوان کاتب قرآن قرار دادیم. بعد از دو سه روز چند نسخه قرآن 11 سوره‌ای بین اسرا توزیع کردیم. حتی ارشدهای قفس متوجه نمی شدند که چه کسی این کار را انجام داده است. پس از آن تعدادی از احادیث ائمه سلام الله علیهم را که از قبل حفظ بودیم روی کاغذ سیگار نوشته و بین اسرا دست به دست کردیم و آنها نیز حفظ می کردند. نام انتشارات خود را انتشارات اسارت گذاشته بودیم. اهم مطالب منتشر شده در انتشارات اسارت به شرح زیر بود. 1. نوشتن قرآن از روی قرآن جیبی با سوره های کوچک. 2. نوشتن احادیث و روایات ائمه اطهار سلام الله علیهم. 3. نوشتن بخشی از ادعیه کمیل، توسل، زیارت عاشورا، دعای عهد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و قسمتی از دعای مصباح الهی قلبی محجوب و باقیش. 4. نوشتن اشعار اسلامی. 5. نوشتن مطالب مربوط به نماز و احکام. چند نفر از بچه‌ها که به زبان‌های انگلیسی و عربی تسلط داشتند به اسرا آموزش زبان می‌دادند، به خصوص زبان عربی که در اسارت بیشتر به دردمان می‌خورد. مدتی بعد آموزش احکام را نیز شروع کردیم. این فعالیت‌ها به صورت کاملاً مخفیانه انجام می‌شد تا اینکه عراقی‌ها متوجه شدند. آنها هر چند وقت یک بار برای بازرسی وارد قفس شده و تک تک اسرا و وسایلشان را می‌گشتند. دیدن کوچکترین وسیله و حرکت مشکوک شکنجه آنها را به دنبال داشت. انتشارات اسارت آنقدر توسعه پیدا کرده بود که در بازرسی‌ها از جیب بعضی از اسرا نسخه‌های قرآن و دعا و حدیث و چیزهای دیگر پیدا می‌شد، اما عراقی‌ها نمی‌دانستند که چه کسانی این فعالیت‌های فرهنگی را انجام می‌دهند و بچه‌ها هم آنقدر محکم و رازدار بودند که قضیه لو نمی‌رفت. عراقی‌ها نسخه‌ها را جمع‌آوری و آنها را پاره کردند و ما دوباره کارهای خود را از سر گرفتیم. این قضیه همه گیر شده و تأثیر خودش را گذاشته بود. خیلی از اسرا در اسارت قرآن آموخته و حافظ بعضی از سوره های آن شدند. بسیاری از آنها نیز ایمان قوی تری نسبت به قبل از اسارت پیدا کردند. از دیگر کارهای انتشارات اسارت جمع‌آوری و نوشتن اشعار مذهبی و اخلاقی بود. برای اینکه بتوانیم تنوعی ایجاد کرده و به اسرا نشاط و روحیه بدهیم، اشعاری را که بچه‌ها حفظ داشتند می‌نوشتیم و بین همه توزیع می‌کردیم. بعد از مدتی عراقی‌ها داخل یک اتاق بزرگ و به اصطلاح خودشان آمفی‌تئاتر که چند سکوی سیمانی داشت، تلویزیونی قرار دادند و هر شب بچه‌های یک قفس را به آنجا می‌بردند و آنها را مجبور می‌کردند که تلویزیون تماشا کنند. اما این تلویزیون برای ما عذاب بود، نه تفریح. برنامه‌های تلویزیون عراق کاملاً مبتذل بود و فیلم‌های غیر اخلاقی پخش می‌کرد. حتی گوینده‌ها و مجری‌های زن نیز بی‌حجاب ظاهر می‌شدند و این مسئله موجب ناراحتی ما شده بود. برای بچه‌های ما که با تربیت اسلامی بار آمده و در جبهه نیز به تهذیب نفس پرداخته و تقوای خود را تقویت کرده بودند و روزهای سخت اسارت و شکنجه نیز نتوانسته بود آنها را از ارزش‌های الهی و اسلامی دور کند، سخت بود که دیدن این برنامه‌ها خدای نکرده دل پاک و ذهن با صفایشان را آلوده کند. عراقی‌ها بچه‌ها را هنگام حضور در سالن تلویزیون کنترل می‌کردند و هر کس سرش را از روی شرم پایین می‌انداخت و به تصویر تلویزیون نگاه نمی‌کرد، به شدت کتک می‌زدند. یک شب فرمانده عراقی رو کرد به یکی از بچه‌ها و گفت:
آیا شما از این سالن‌ها در ایران دارین؟
اسیر ایرانی گفت:
ما تو ایران این سالونا رو به عنوان تحویل گاو و گوسفند استفاده میکنیم.
پاسخ دندان شکن او با واکنش شدید فرمانده روبرو شد و او را تا حد مرگ کتک زدند. با مشورت برادر محمدی که طلبه بود قرار گذاشتیم که نماز جماعت را داخل قفس برگزار کنیم، زیرا نماز جماعت باعث وحدت بیشتر در بین اسرا و ترس بیشتر عراقی ها میشد. برای نماز جماعت نیاز به مهر بود. با تیموری و صادقی تصمیم به ساخت مهر گرفتیم. گل‌های مخصوصی برای این کار آماده کردیم. بچه‌ها آنقدر مهر درست کردند که عراقی‌ها با تعجب می‌گفتند:
اردوگاه شما از کربلا هم بیشتر مهر داره که.
عراقی‌ها ابتدا خیلی سخت نمی‌گرفتند و از کنار این مسئله می‌گذشتند، اما شور و نشاط و وحدتی که نماز جماعت به اسرا داده بود کم کم آنها را مجبور به واکنش کرد. یک روز آنها وارد قفس شدند و همه مهرها را شکستند. بعد هم تجمع بیش از 10 نفر را ممنوع کردند. ما هم نماز جماعت را در چند نوبت 10 نفر 10 نفر و با همون مهرهای شکسته و خرد و خمیر شده خواندیم و به محض پیدا کردن فرصت دوباره به ساخت مهر اقدام کردیم. عراقی ها دیدند همین نماز جماعت 10 نفره هم مشکلاتی برایشان ایجاد می کند و به ضررشان تمام می شود. بعد از مدتی تجمع بیش از 5 نفر را ممنوع کردند. ما هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد نمازهای جماعت را 5 نفره کردیم و اصلا از خودمان ضعف نشان ندادیم. آنها می‌خواستند قدرت معنوی و روحی ما را تضعیف و تخریب کنند که موفق نشدند و وقتی سماجت ما را در اقامه نماز جماعت دیدند کلاً آن را ممنوع کردند. ممنوع کردن نماز جماعت توسط عراقیان نشان از تأثیر فعالیت‌های فرهنگی داشت. فعالیت‌هایی که باعث شده بود آنها از کوره در رفته و نتوانند تاب بیاورند. از آن به بعد کارهای فرهنگی را معمولاً با گماردن نگهبان در کنار پنجره ها انجام می دادیم. ولی عراقی ها کنترل زیادی داشتند و وضعیت خفقان آوری را در اردوگاه به وجود آورده بودند. یکی از نیروهای گردان به نام سید حسین رفیعی که برای فریب عراقی ها با هنرمندی خودش را به تشنج و نابینایی زده بود، با هماهنگی ما به آسایشگاه عراقی ها و آشپزخانه نفوذ پیدا کرده بود. از طریق او به اطلاعات خوبی دست یافتیم. حتی کسانی را که عراقی ها به عنوان امربر و جاسوس رویشان کار می کردند شناسایی کردیم و برای مقابله با آنان برنامه ریزی داشتیم. در اردوگاه سربازی عراقی به نام فهد بود که کمی شیرین عقل بود. یک روز او سر به سر رفیعی گذاشت و ایشان هم او را دنبال کرد. فهد فرار کرد و رفیعی هم پشت سرش. فهد همینطور که داشت طلب کمک میکرد سریع وارد یک قفس شده و خودش را زیر چند پتو قایم کرد و مرتب با اضطراب میگفت
کمکم کنید، میخواد منو بکشه.
موقعی که رفیعی رسید بچه ها آرامش کردند و گفتند
بابا بس دیگه، ولش کن، آبروش رفت.
عراقی ها پس از 6-7 ماه آمدند و یک چار دیواری با بلوک ساختند و سقف آن را پلیت انداختند تا از آن به عنوان حمام استفاده کنیم. جالب این که اسمش را هم گذاشته بودند حمام درجه 1، در حالی که دوش نداشت و در حلبی های خالی روغن نباتی آب گرم به ما می دادند. یک روز یکی از فرماندهان اردوگاه آمد و بچه ها را جمع کرد و از خدمات خودشان برای آنها تعریف و خصوصیات این حمام ها را کاملا تشریح کرد. بعد پرسید
آیا شما در ایران چنین حمامی دارین؟
یکی از بچه ها به نام حسین عرب بلند شد و گفت
معلومه که نداریم. آقا حموم تو ایران به یه چهار دیواری با طول و عرض مناسب میگن. کف اونو سرامیک میکنن تا سقفم با یه مسئله به نام کاشی میپوشونن. یه لولایی هم به نام لوله آب توشه که شامل آب سرد و گرمه و این آب به آب شهر مشهوره. اونجا دستگاهی به نام آب گرم کنه است، آبو گرم میکنه. یه لوله بلندی هم تو عموم هست که با اون دوش میگن. وقتی شیر رو باز میکنی آب از بالا سرت یه نواخ رو بدنت میریزه، آدم میتونه راحت خودشو بشوره.
بچه ها با شنیدن این حرف ها زدن زیر خنده و عراقی هم که کم آورده و ضایع شده بود دستور داد تا حسابی حسین را کتک بزنند.